الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد منبع شیئا فضولا ثم ملكه فعجاز، مرحوم شیخ بر اساس عمومات و قواعد اولیه فرمود بایستی این معامله با اجازه تکمیل بشه و تمام بشود. معاملتون فضولی می توانست با اجازه مالک از سوی مالک صحیح واقع بشه و حالا که مالکش عوض شد و مالک جدیدی پیدا کرد می تونه که از سوی این مالک جدید تثبیت بشه و امضا بشود و با امضای او معامله تمام بشود. یه سلسله اشکالات برش وارد شد از سوی محقق ثانی و من تبعه. مرحوم شیخ غالب اون اشکالات رو که به صورت اشکالاتی عقلی و استبعادات بود جواب داد تا رسید به آخرین بحث، روایات لا تبع مالیس اندک و روایات خاصه لا تواجبه الا بعد ان تشتریها او تستوجبها، چیزی را مادامی که نخریده ای به طور قطعی نفروش، نفروش مادامی که نخریدی، که منطبق میشه بر مورد بحث ما. شیخ ابتداعا خواست از این روایات هم جواب بگوید به این که بله، مورد از لا مراد از لا تبع و لا لا توجبها ما لم تستوجبها مقصود این است مادامی که نخریدی به صورت قطعی کامل نفروش، اثر بیع کامل تمام برش مترتب نمی شود، ولی لا ینافی که اثر بیع ناقص برش مترتب بشه، یعنی با اجازه بعد تصحیح بشود، با این مقدار منافات ندارد. این رو فرمود ولی در آخر کار خدشه کرد که اگر کم بود این بیع صرفا اجازه و عدم اجازه بود، اگر کم بود این بیع مالیس انده صرفا از این ناحیه بود که نیاز به اجازه دارد و بدون اجازه درست نمیشه ولی با اجازه درست میشه، پیغمبر امام نبود رسما نهی بکند، بلکه بایستی نهیش رو مقید بکند، بگوید لا تواجبه الا مع اجازت لاحقه. نظیرش رو ما در لسان روایات زیاد داریم، رهن مثلا فرض بدون قبض و اقباض، بدون قبض درست نیست، اما نمیان میگن که لا رهن، نمیگن رهن نده، نهی از رهن نمی کنن، بلکه نفی میکنه مقید، لا رهن الا مقبوزن، یه الا مقبوزنی کنارش میگذاره که به کلی نفی نکنه. اگر اینجا هم کم بودش به همین اندازه بود که بدون اجازه درست نیست و با اجازه درسته، باید بگه لا بیع فی ما لیس اندک الا بالاجازه، یه همچی چیزی بگه و مقیدش بکنه. اما اینکه برای خاطر این یه قید کوچیک به کلی نفی مطلق بکند، این خلاف ظاهره. فلانصاف این که از این روایات نمیشه دست برداشت و باید به این روایات پابند شد و گفت چیزی را که کسی خودش مالک نبوده بفروشد ولی بعد مالک بشه ولو اجازه هم بدهد، درست نیست، فایده ندارد، با اجازه بعدی صحیح واقع نمیشود. ذیل کلام یک مؤیدی هم براش ذکر میکنم. مؤیدش روایتی است این چنین مشابه این بحث. غلامی برده‌ای میاد خدمت امام علیه السلام، عرض میکند یبن رسول الله، برده بودم، ملک شخص دیگری بودم، مملوک و عبد بودم، بدون خبر مولام ازدواج کردم، بلا اذن من. برده طبق روایاتی که سابقا هم اشاره شد، اگر ازدواج کند بدون اذن مولاش مثل یک ازدواج فضولی است، زاکه الا سیده انشاء اجاز و انشاء رد، اگر خواسته باشه اجازه میده، نخواسته باشه رد میکنه. این میشه مثل یک معامله فضولی که ان مالکش کسی دیگه است. اینجا هم مالک این ازدواج اجازه دهندش مالک عبده و باید او اجازه بده. اما قبل از اینکه این عبد خبر ازدواج رو به گوش مولاش برسونه و مولاش، یا خبر رسیده قبل از اینکه مولا اجازه بده درباره نکاح عبد نفی و اثبات بکنه، عبد رو آزاد کرد. فرض کنید عبد فروش رفت، بهش گفت من ازدواج کردم، اونم تو فکر رفت، هیچی نگفت، سکوت کرد. بعدن دو روز بعد، سه روز بعد، پنج روز بعد کفاره‌ای به گردن مولا بود، عبد رو به عنوان کفاره آزاد کرد. مثلا حالا عبد آمده خدمت امام، عرض میکند یه همچین جریانی بر من شده، در زمانی که عبد بودم ازدواج کردم، اما حالا آزاد شدم، آیا حالا که آزاد شدم اون ازدواج سابقم درسته، یا حالا باید اجدد نکاح، نکاحمو تجدید کنم؟ از این نظر که اون وقت حق نکاح بدون اذن نداشتم، منم که اذن نگرفته بودم، پس اون نکاح باطل و حالا تجدید کنم. اینجا امام چی خوب بود جواب بفرماید؟ اگر من با شیئاً ثم ملکه با اجازه درست می شد، نظیرش هم اینجا فی امام باید بفرماید بله درسته، تو در حال برده بودن ازدواج کردی، اما حالا که آزادی دیگه، حالا که مالک خودت هستی، پس حالا چون خودت اجازه میدی اون عقد را، کافیه و نیازی به تجدید ازدواج نداری؟ باید اینجور جواب بده؟ بله، حالا که دیگه آزادی، خودت که راضی هستی، خودت اجازه میدی اون عقد رو، کافیه، درست شد، تموم شد. اما امام اصلا تو این خط وارد نشد، سوال دیگری ازش مطرح کرد، فرمود ببینم اون زمان که هنوز آزاد نشده بودی، اون زمان که هنوز عبد بودی، ازدواج کردی، مولاد اطلاع پیدا کرد؟ عرض کرد بله اطلاع پیدا کرد و ساکت شد، هیچی نگفت. امام فرمود خب اگه اطلاع پیدا کرد و ساکت شد و هیچی نگفت، معلوم میشه قبول کرده، معلوم میشه ازدواجت رد نکرده، معلوم میشه ازدواجت مورد امضا قرار گرفته و صحیحه، ولذا دستور داد که نه، تجدید نکاح لازم نیست. اما تجدید نکاح رو مستند به چی کرد؟ مستند به این که اون وقت سکوت کرد و سکوتشون معناش اجازه است و پس کافیه و درسته. اگر بنا بود آزاد شدن خودش و اجازه دادن خودش به درد میخورد، این که راحت تر بود الان امام بگه و سرراستر و روشنتر، وابسته میکرد به اجازه خودش، تموم میشد میره پی کارش. اما امام برد و با این اقرار که اونا در حالی که سکوت کردن پس اجازه دادن، از اون موضوع تمسک کرد و فرمود به این که ازدواج درسته. علمو و سکتوز، عالم شدن، دانستن، ساکت موندن، این اقرارون، این اجازتون، اجازت درسته. مفهوم این روایت اینه که اگر این عبد میگفت نه، مادامی که عبد بودم اونا اطلاع پیدا نکردن، خبر نشدن، معناش اینه که امام نمی فرمود به این عبد پس ازدواج درسته، در حالی که اگر با اجازه خود عبد درست می شد، در اون صورتش هم درست می شد، حالا اجازه می داد خود عبد و درست می شد. پس این مؤید این است که نه، من با شیئاً ثم ملکه، اونی که فضولی انجام داده ولو خودش حالا مالک بشه فایده نداره، این نمی تونه تصحیحش بکنه. کما اینکه عبدی که فضولتا عقد خونده بعد خودش آزاد شده، به خودش کار رو نمیتونه اصلاح بکنه، نیاز داره هنوز به اصلاح از همون زمان سید و زمان مولاش. این مؤید این مطلب. ولی در این حال اون چی که مرحوم شیخ در آخر دو مرتبه تکرار میکنند اینه که
اگر ما بر اساس این روایات بیایم بگیم من با شیئا ثم ملکه فعجاز، درست نمیشه و معامله باطله، صرفا به خاطر این روایات میگیم، برای خاطر اینکه این روایات یدل بر بطلان، یعنی این بطلان را یه امر خلاف قاعده تلقی میکنیم نه امر موافق قاعده. خوب دقت کنی، بطلان در اینجا وفق قاعده نیست، خلاف قاعده است، برای اینکه ما بر اساس قواعد محاسبه کردیم. اوفو بالعقود، اعل الله البی، اوفو خطاب به این شخص میشه، عقدی هم که واقع شده پس باید صحیح باشه، عمومات چنین اقتضا میکرد، اطلاقات چنین اقتضا میکرد، مانع عقلی هم جلوی راهمون نبود، همه موانع رو حل کردیم گذاشتیم کنار، پس عمومات و اطلاقات اولیه و قواعد اولیه اقتضا میکرد که این معامله درست باشه. تنها پابندی ما به چی شد؟ به این روایات خاصه لا تبع ما لیس اندک احیانا، یا این دوتا روایت خاص، خالد ابن حجاج، یحیی ابن حجاج، این دوتا روایت بود که ما را به گیر انداخت. چون این دوتا روایت رو ما دوتا روایت خلاف قاعده تلقی می کنیم، لابد ان یقتصر علی موردها، به اون اندازه که این دوتا روایت دقیقا دلالت می کند و کشش دارد حکم بطلان بکنید، و اگر برخورد می کنید به مواردی که نه این دوتا روایت دیگه در اونجا شمولش روشن نیست، اونجا باز می دیم سراغ همون عموماتمون، حکم به صحت می کنیم، داغ دلمون رو اونجا زنده می کنیم و می گیم نه اون موارد صحیح. اونجایی که روایات قاطعانه شاملش میشه و حکم به بطلان میکنه کجاست؟ حالا خوب دقت کنید، یه حساب اینه، اینجا عبارت شیخ مجمله، یه حساب این است که معاملهی واقع شده بین منی که مالک نبودم با اون مشتری، به خیال این که بعدن برم بخرم و بیارم بدم، ولی معامله‌ای که بین خودمون انجام دادیم قاطعانه انجام دادیم. حالا که قاطعانه انجام دادیم، رفتم خریدم، آیا به محض خرید میشه مال او؟ نه. اجازه هم بدم میشه مال او؟ روایات گفت نه. ولی این مورد کجا بود؟ اونجایی که وقتی که معامله انجام میدادیم فکر اجازه نبودم، حالا به مسئلهش برخورد کردم، میگم خب من اون وقت نمیدونستم، اما حالا با اجازم کارش درست میشه یا نه؟ میگید نه، چون اون وقتی که انجام دادی بیع قطعی انجام دادی، مواجبه کردی به صورت قطعی و طلبکار و بستانکار درست کردی، چنین بیع انجام دادی دیگه فایده نداره، این بیماری است که دیگه قابل علاج نیست. ولی سوال حالا اینه، اگر از همون اولی که انجام میدیم به این مسئله توجه داریم، بی انجام میدیم ولی میگیم معامله میکنیم که بعد که تو مالک شدی اجازه بدهی مترقبن لل اجازه، این ترقب اجازه را همون وقت تو معاملمون هم بهش توجه میکنیم، پس در حقیقت اون وقتی که داریم معامله میکنیم نمیتونیم بگیم معامله قطعی داریم انجام میدیم، معامله همون معامله قطعی نیست، میفروشم میخرم، اما به شرط این که تو بری بخری بیاری، بعدم اگر دلت خواست اجازه بدی. از حالا داریم اینجور پیش بینی میکنیم، پس الان دیگه معامله همون معامله قطعی نیست، میخرم از شما مثلا این قالیچه را به 10,000 تومان که بری از صاحبش بخری بیاری به من بدی، اگه دلت خواست، اگر خواستی، اگر راضی بودی بدی. داریم از حالا با اون اجازه لاحق رو حساب میاریم روش و با ترقب اون اجازه و معلقه بر اون اجازه، در حقیقت مشروطه به اون اجازه داریم معامله میکنیم. اینجا چطور؟ اینجا هم این روایات میگه باطلون، اینجا هم روایات میگه باطلون. شیخ میگه اینجا ممکنه بگیم نه دیگه روایات شاملش نمیشه. اونی که روایات میگفت لا تو واجب هو قطعیش نکن، مورد روایت اونجا بود. اما اینجا که ما از اول قطعی نکردیم، از اول مترقبن لل اجازه معامله کردیم. و از حلو من ذالک این که میگم آقا این قالی میفروشی، میگم مال خودم نیست، میگم من حاضرم این قالی رو ازت بخرم که بری سراغ صاحبش، اگه بهت فروخت بیاری بدیش به من، اگه بهت فروخت، نمیگم حتما بخرا، یختو نمیچسبم بعضی که من فروختی که حتما باید بخری، به هر قیمتی از بخری تحویلم بدی، نه میخرم ازت 10,000 تومان که اگه به او بهت فروخ راضی شدی، تونستی به قیمت کمتر بخری، بیاری بدی به من. پس باز معامله میکنیم، اما یه تعلیق در حقیقت توشه، یه شرط توشه که اگه تونستی از او بخری به من تحویل بدی، نه به طور قطعی. اگه معاملمون قطعی بود بلا فاصله یختو میچسبیدم که پاشو برو بخر، تو به من فروختی اینو 10,000 تومان، برو بخر بیار من بده، هر چی بهت فروخ باید بخری، بیای تحویل من بدی، معامله ما تمومه. ولی نه، از اول خودم هم اینو حساب میکنم که معامله تمام این چنینی نمیکنم. اینجا رو هم ممکنه بگیم روایت دیگه شاملش نمیشه. و با این حساب در مواردی که بفروشم ما لیس عنده، ولی در همون حروف حالت فروش بین خریدار و فروشنده ترقب اجازه یا تعلیق بر خریدار شدن و مالک شدن توش باشه، ممکنه بگیم روایات دیگه شامل این مورد نمیشه، پس مانع از صحت نداریم، دال بر بطلان نداریم، به اون عمومات اولیه عقد بکنیم، در این موارد حکم صحت بکنیم. حالا اگر رفت تصادفاً خرید و شد مالک و دلش هم خواست اجازه بده، بله معامله صحیحه، چون اون معامله اول معامله کامل قطعی مواجبه انجام نشده است. در صورت اول این کدوم؟ به عنوان چجور؟ نمیفهمم اشکالتون چیه؟ کدوم شبه میخواید بگیم؟ بله به یه قطعی. بله نه در غیر قاصب هم میشه. دلال قدرتمند بازاره میگه من اینو فروختم به تو، خیال تو جمع، تو برو بگی بخواب، پدرشو در میانم نفروشه، من فردا با من کار داره، میرم ازش میخرم. نه از کی؟ از نه میره از اون میخره. این قصد اجازه یا فروش جدیدی که میگیم بین این دوتا، بین فضول و اون مشتری، ولی از اون که علایه حال باید بره بخره، اون که علایه حاله، اون که در تمام صورش این چنینه. در قاسب یا غیر قاسب فرض نمیکنه، فرق نمیکنه، ممکنه بفروشه قطعیاً، به صورت قطعی بفروشه در حالی که هنوز مالک نیست، ممکنه نه مادامی که مالک نیست قطعیش نکنه، یه امایی توش بگذاره تا ببینه بعدن میتونه بخره یا نمیتونه. اونجا گفتی باطلون، اونجا رو به روایت گفتی باطلون، نه باطلون، اصلا اجازه هم بده درست نمیشه. مگر یایتون رفت شما الان رسید از را تکرار باطل، اما اینجا میگیم حالا اگر اجازه بده صحیحه. نه تو ذهن خودشون در هنگام بی اجازه رو رعایت نکردن، فکر اجازه هم نبودن، ما آمدیم از شارع حکمشو پرسیدیم حالا اگر با اجازه تحویل بده درسته؟ شارع میفرماید نه. اما اگر در همون هنگام بی مراعای با این اجازه معامله کردن، بگیم از مورد روایت خارجه، اینجا اگر اجازه بده درسته، وابسته به این میشه که در هنگام بی خودشون مراعای به اجازه کرده باشن یا نه. یه وقتی مراعا بودن به اجازه صرفا حکم شرعیست، یه وقتی نه مراعا بودن به اجازه تو نظر خود متعامله اینم گذاشته شده، اونی که میگیم درسته اونجاییست که متعامله اینم مبنیان بر این اجازه معامله کرده باشن. و مما یعید المنع مضافن الى ما سیعتی عن تذکرت و المختلف مختلف من دعو الاتفاق. این دو بزرگوار ادعای اتفاق بر بطلان هم کردن در این موارد، معیدش روایت حسن ابن زیاد تائی الوارد فی نکاح العبد به غیر اذن مولا قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی کنتو رجلن مملوکا، من برده کسی بودم، فتزوجتو به غیر اذن مولای، بدون اذن مولام ازدواج کردم، ثم اعتقنی بعدو، پس از اون مرا آزاد کرد، فاجدد النکاح، آیا نکاح رو تجدید کنم حالا که آزاد شدم؟ یعنی نکاح سابق باطله چون به غیر اذن مولام بوده؟ فقال، امام فرمود علمو انک تزوج، اون وقتی که هنوز برده بودی اونا فهمیدن تو ازدواج کردی؟ قلت و دعم قد علمو فسکتو ولم یقولونی شیعا، بله اونا دانستن اما هیچی نگفتن، مطلبی نگفتن، ساکت شد. قال، امام فرمود ذالک اقرار منهم، این در حقیقت اجازه اوناست، استثبیت اونهاست، انت الان نکاهک، تو بر همون نکاح سابقت باقی هستی، دیگه نیازی به تجدید نکاح نداری. فإنها ظاهرة، این روایت ظاهر است، بل صریحة فی ان علت البقاء بعد العتق على ما فعله، اینی که میگیم نکاح درسته، اینی که میگیم نیاز به تجدید نکاح نداری، نکاحی که به غیر اذن مولا انجام دادی، علت درست بودنش هو اقراره، این است که اون مولاد امضا کرده. از کجا اقرار؟ المستفاد من سکوته. فلوکان، اما اگر سیرورته حرن مالکن لنفسه، آزاد شدن و مالک خودش شدن مسبق بقاء بر نکاح میشد با اجازه یا بدون اجازه، دیگه امام نیاز به این سوالات نداشت که آیا اونا دانستن، ساکت شدن، بخواست میفرمود که چه بدونن چه ندونن، حالا که تو آزاد شدی، اونا که رد که نکردن، حالا که تو آزاد شدی، بنابراین خودت اختیار دست خودته، اگه امضا میکنی ازدواج درسته. لم یحتج الى الاستفسال ان ان المولا سکت ام لم یسکت للزوم العقد على كل تقدیرین، برای اینکه در هر حال الان عقد لازم میشد با امضای خود این آقا، ولی امام سراغی مطلب نیومد، معلوم میشه نه امضای حالایی این فایده نداره، اجازه حالایی خود این عبد آزاد شده بی اثره، باید حساب اون ساقق و اون مولای حین العقد رو بکنه. خب به فهوان معیده، عرض کردیم فهوای باب نکاح رو به اینجا حذف کردیم، ولی اینا مشابهه و لذا تأیید فقط اشاره کردیم. ثم ان الواجب على كل تقدیرین، حالا اگر چنانچه بنا شد که ما بگیم باطله در تمام این موارد طبق روایت عمل کردیم یا در اون آثار خاصش و امثال اونها، هو الاقتصار على مورد الروایات، بایستی در بطلان اقتصار بکنیم بر مورد این روایات، و هو ما لو با البای لنفسه وشتر المشتری، معامله بین این بای فضوری لنفسه و مشتری انجام بشه، غیر مترقبن لاجازت المالک، در حالی که معامله انجام میدادن به فکر اجازه مالک و نه به فکر اجازه این بای ازاسار مالکا، اصلا به انتظار این نبودن، بلکه به صورت یک معامله قطعی معامله رو انجام دادند. و هذا هو الذی ذکره العلامه رحمه الله فی التذکره، این همون چیزی است که علامه حجیم بطلان کرده، همین صورت نافیان للخلاف فی فساده گفته در اینجا اختلافی نیست در اینکه این معامله فاسده. قال عبارت علامه اینه: لا یجوز ان یبی عینا لا یملکها و یمزی لیشتریها و یسلمها. جایز نیست که کسی بفروشد چیزی را که مالک نیست که اون وقت بره بخره و بعد بیاد تسلیم کنه. بعد فرموده و بهی قال الشافعی و احمد. بعد فرموده ولا نعلم فیه خلافا لقول النبی لا تبع ما لیس عندک ولاشتمالها علی الغرر. برای اینکه این بیع غرری است، یعنی بیع خطریه، نمیدونیم میفروشه بش یا نمیفروشه. فان صاحبها قد لا یبیعها، چه بسا اون صاحب اولیش نفروشه به این دومی که بتونه تحویلت بده. و هو غیر مالک لها، پس این فروشنده که مالک نیست و قادر بر تسلیمم نیست، بنابراین این معامله خطری است. اما لوشترا موصوفا فی الذمه سوا ان کان حالا او معجلا، اما اگر کلی بخره فی الذمه بخره، حالا فی الذمه مدت دار که بیع سلم بشه، یا فی الذمه غیر مدت دار بیع نقد ولی کلی، فانه جایز اجماعا. فرموده این اجماعا درسته و اشکالی نداره. و حکی عن مختلف ایزن عل اجماع عل المن. و حالا چیزی که میخواییم استفاده کنیم اینه: و استدلاله بالغرر و عدم القدرت علی التسلیم ظاهرون بل صریحون فی وقوع الاشتراء غیر مترقبن لاجازت مجیزن. این معامله وقتی خطریه به عنوان یک خطر تلقی میشه که من خیال کنم این مسلم تحویلم میده، در حالتی که واقعا چنین نیست، مال خودش نیست، معلوم نیست مالکش اجازه بده، معلوم نیست مالکش به من بفروشه، مشتری خیال میکنه حتما میتونه تحویلش بده در حالی که واقعا اینطور نیست. اما اگر بین مشتری و خود او یه همچین پیشبینی شده باشه و با ترقب و پیشبینی این که مالک بشه و اجازه بده چنین معامله بشه، که اگر اجازه نده معامله خود به خود منفسخ باشه، ثمن مشتری هم مال خودش باشه، این که خطری تو کار نمیاد که. این پس تعلیلش ظاهر است بلکه صریح است در این که اشترا بدون پیشبینی اجازه مجیزی واقع شده، بل وقع علا وجه یلزم علالبایه بعد البی، یلزم علالبایه بعد البی تحصیل المبی و تسلیمه، به طوری که میخواد لازم بشه بر بایه که وقتی فروختی حتما بری او رو بخری بیاری و تحویل بدی. فهین ازن، پس بنابراین اگر یه فرضی فرض کنیم که از مورد این روایت و از این خصوصیت خارج باشه، دیگه اونجا رو که به صحت میکنیم. کجا؟ لو تبایعا علا ان یکون العقد موقوفا علل اجازه. از اول میدونن که مالکش نیست، میگه باشه میخرم به شرط این که، حالا میخریم تا ببینیم انشالله یا خود مالک اجازه میده یا تو از اون میخری خودت اجازه میدی به من. اینو از اول پیش بینی میکنه و میدونه که اگر اجازه نداد معامله فاسدون، ثمنش تو جیب خودشه، این دیگه غرری نیست، پس مورد این روایات هم نیست، مورد اجماع هم نیست. لو تبایعا علا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، حالا اون وقت فتفقت الاجازه تو من المالک، یا مالک اول اجازه داد یا مالک اول به این بایه فروخ و بایه اجازه داد، او من البایه بعد تملکه، دیگه لم یدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاجماع، دیگه نه در اخبار وارد است و نه در اجماع، باید حکم بکنیم به صحت. ولو تبایعا علا ان یکون اللزوم موقوفا علا تملک البایه دون اجازته. خوب دقت کنید این سه شق توی این عبارت در میاد. یه وقتی هین المعامله میگن آقا ما حالا میخرم از تو، اگه تو رفتی و خریدی و اووردی خواستی اجازه دادی بسیار خوب معاملمون درست، اگه اجازه ندادی که حرف سر خونه اول هستی. اینجوری با هم معامله میکنه مترقبا للاجازه، یا اینکه مترقب تملک و اجازه هر دو، میگه میخری ممکنه یارو بهت بفروشه ممکنه نفروشه، ممکنه اگرم بهت فروخت تو من اجازه بدی ممکنه ندی، میخریم. اگر بهت فروخت و خودت هم دلت خواست و اجازه دادی مال من، اگه بهت نفروخت خریدار ملزم بود، اشکال ملزم بودنش هست. این دو جهان، این دو شه. یه شق سوم اینجا هم شیخ میخواد بگه بگیم صحیحه، چون ترقبه، هم اجازه و هم تملک داره. شق سوم اینه که ترقبه تملک رو داشته باشه دون الاجازه. میگه میخرم به شرط اینکه بری بخری، اگه بد فروخ حتما دیگه مال من باشه، اگر تو شدی مالک دیگه مال من باشه. دیگه حق اینکه خودت پشیمون بشی، خودت نارو بزنی و قبول نکنی معامله و اون وقت اجازه ندی دیگه نداشته باشی. اگه خریدی و مالک شدی دیگه حتما مال من باشه. اینجا چطور؟ نسبت به اجازهش میخواد قطعیش کنه، حق اجازه برای اون نگذاره. اینجا رو شیخ تردید میکنه از این نظر که با روایات مخالفه، چون مواجبه در حقیقت میشه، یعنی قطعی میشه دیگه. انشاءه بعدی که این رفت خرید مشتری دیگه هم پیدا کنه، جرأت نمیکنه به مشتری دیگه بده، چون قول داده حتما که به او بده، معامله رو با او قطعی کرده، مخالفه با روایات مثلا میشه. ولو تبایا علا ان یکون اللزوم موقوفا علا تملک البایه، بر تملک موقوف باشه اما دونه اجازته، دیگه حق اجازه دادن و ندادن نداشته باشی، خودت حق فضولی نداشته باشی توش. فظاهر و عبارت دروس انه من البیع المنهی عن فی الاخبار المذکوره، دروس فرموده این از همون موارد منعه، این از همون موارد بطلانه. حیث قال، عبارت دروس اینه، و کذا لو باع ملک غیرهی ثم انتقل الی فاجاز. اینجا گفته صحیحه، ولو اراد لزوم البی بالانتقال فهو بی امالیس انده وقد نهیه. این مورد بحث ماست. گفته لو اراد لزوم البی بالانتقال فهو بی امالیس انده، اگر مرادشون این باشه چیزی رو که مالکش نیست بخره، اما به نحوی بخره که به محض انتقال به او بشود مالک، خریدار مالک بشه و منتقل به خریدار بشود، بل انتقال فهو بیع مالیس انده، چه مورد نهی و مورد بطلان. مرحوم شیخ میخواد بگه در این حال لکن الانصاف، نه، مورد روایات ظهور داره در صورت اول که متوقف بر هیچی نذارن، بیعشون قطعی کامل کامل باشی. و لزوم طرفینی، بله، ولی شیخ میگه همینجا یه طرفش لزوم نداره و اونی که اگه مالک به تو نفروخت، خودشون پیش بینی کردن، نسبت به این اندازه لزوم نداره. و هیه مال و تبایا، پس اونی که باطله باطله اونجاییست که قاصدین لتنت جز نقل و الانتقال، که این معامله ما الان قطعی کامل باشد و عدم الوقوف علی شیء و بر هیچی متوقف نباشه، اما در این فرضی که الان فرض کردیم بر فروش مالک اصلی متوقف گذاشته شد. و ما ذکره فی تذکره تصریفی ذالک، عبارت تذکره هم نشان دهنده اینجاست که اینجا دیگه قراری نیست، اینی که متوقف شد بر فروش مالک، پس اگه مالک نفروخی چی معامله انجام نشده، پس از این نظر که قراری نیست. حیث علل المنع بل غرر و عدم قدرت بر تسلیم، در حالی که در جایی که توجه داره به اینکه این مال مالک دیگری است و معامله رو کنن معلق میکنه بر فروش اون مالک، دیگه قراری در کار نیست. و اسرهمین کلامه المحکی عن المختلف فی فصل نقد و نسیه، کلامی که در فصل نقد و نسیه مرحوم سائلامه داره صریح تری در این مطلب که اینجا درسته و اشکالی نداره. ولو باع عن المالک فتفق انتقاله الى البایع، فرع دیگری رو شیخ عنوان میکنه، این فرع قضیه بر میگرده. تمام این موارد ما ما لوبا الفضولی لنفسه، معاملشو با مشتری داره از جانب خودش انجام میده. میگه آقا تو که مال خودت نیست، میگه باشه من قطعی میفروشم، میگه شاید نفروخ، به زور ازش میخرم، اجازه هم میدید که اجازه هم لازم نداره، من به تو فروختم قطعی. این شد مورد بطلان.
از جانب خودش میفروشه، خودش رو بدهکار به این مشتری میکنه. اما فرض دیگر این است که نه، فضول باع عن المالک نه عن نفسه. قالیچه زید، از جانب زید فروختم به تو، میگه شاید زید اجازه نداد، اجازه میده ان شاء الله، از جانب زید فروختم، رفتم سراغ زید، زید گفت من حوصله اون طرفو ندارم، من به خودت میفروشم، پولتم از خودت میگیرم، خودت میدونی. او فروخ به خود من، من شدم مالک. من باع شیئا ثم ملکه. اول کار یادتون باشه گفتیم سه صورت پیدا میکنه، باع لنفسه، باع لغیره. اینجا الان فرضمون عوض شد، باع لغیره، باع لمالکه، حالا خودش شد مالک. آیا اینجا چطور؟ اینجا معامله درست میشه یا نمیشه؟ خودم خریدم، حالا اجازه میدم همون معامله رو که سابقا به نام زید انجام داده بودم با طرف، اما حالا از جانب خودم اجازه میدم، درست میشه یا درست نمیشه؟ مرحوم شیخ میگه اینجا که مورد روایات منع نیست، چون روایات من منبع مالا یملکه، چیزی رو که مالک نیست میفروشه، چیزی رو که تو میخوای مواجه بکنی، اما از جانب زید فضولتا فروختی، پس بیع فضولی واقع شد که اگر زید اجازه میداد درست بود، جزء مسائل سابق مون بود. حالا مالکش عوض شد، مالک جدید اجازه میده، اگه زید میمرد به ورثش میرسید، ورثش اجازه میدن، حالا اون رسید در اثر انتقال به من، من اجازه میدم، این باید درست باشه. که فقط یه اشکال اینجا میاد که خب نظیرش هم سابقا داشت، اشکالش اینه که آقا ما قصدل هم یقه، تو قصد کردی بی رو از جانب زید، او که اجازه نمیده، که اجازه او باید درست بکنه بی رو، او رو اجازه نمیده، حالا تو میخوای اجازه بدی، از جانب خودت که نفروخته بودی، که فروش از جانب خودت رو که قصد نکرده بودی، از جانب زید قصد کرده بودی. جواب این مطلب رو هم سابقا دادیم در عکس مسئله، اونجایی که میگفتیم کسی که مال قصبی رو از جانب خودش میفروشه بعد مالکش میاد اجازه میده، همین اشکال مطرح بود دیگه، میگفتیم بی رو از جانب خودش انجام میده بعد مالک میاد اجازه میده، اونجا چجور حلش میکردیم؟ میگفتیم وقتی از جانب خودش انجام میده خودش به ماهو و خودش دخالت نداره، به ما انهو مالکون، خودش رو فرض میکنه مالک، به ما انهو مالکون قصد میکنه و میفروشه، مالک زیده در واقع. در اینجا هم که از جانب زید فروخته، به ما انهو زید مالکون، نه به ما انهو زید، حالا خودش مالکه و چون خودش مالکه اجازه خودش کافی است. پس اینجا اشکال عکس اونجاست، ولی نظیر اون اشکال وارد میشه، نظیر اونم جواب داده میشه. ولو باع عن المالک فتفق انتقاله الى البایع فخود این بایع اجازه داد فالظاهر ایزن الصحة لخروجه عن مورد الاخبار، اینم که مورد اخبار نیست پس اینم صحیحه. نعم قد یشکل فیه من حیث ان الاجازه لا متعلق لها، برای اینکه اون عقد سابق کان انشاء للبی عن المالک الاصلی ولا معنا لاجازه چنین بیعی بعد خروج از ملک مالک اصلی، حالا من مالکم، اینی که حالا اجازه میدم انشاء نشده، اونی که انشاء شد که اجازه داده نشد. و یمکن جواب این اشکال به من دفع بهی سابقا، اشکال در عکس مسئله، عکس مسئله کدوم بود؟ ما لو با اهل فضولی لنفسه، اون وقت بخواد مالک از جانب خودش اجازه بده، میگیم فضولی از جانب خودش قصد کرده بود، مالک میخواد از جانب خودش اجازه بده، این دوتا با هم فرق داره. اونجا توجیه کردیم که فضول به ما انهو مالکون میفروشه، پس مالک به ما انهو مالکون اجازه میده، اینجا هم عینا همین رو میگیم، زید رو اگر قصد کرد به ما انهو مالکون، حالا خود فضول شده مالکون. فتعمل، آیا میتونیم این جواب رو بگیم یا نمیتونیم جواب رو بگیم؟ قد یختش فیه به این که در اون جایی که فضول مالی که مال خودش نیست از جانب خودش میخواد بفروشه قاسبه، این مطلبی که گفتید به ما انهو مالکون میفروشه به وصف مالکون، این مطلب اونجا درسته، زیرا که اگر این وصف رو قصد نکنه، اگر عنوان مالکیت رو نیاره تو کار، اعتبار مالکون رو اخذ نکنه، اصلا قصد البیعش نمیاد. یادتون باشه اون وقت این جواب اشکال رو بعد از جواب یک اشکال دیگر و مبنیان بر اون طرح کردیم،
اشکال قبل این بود که آقا کسی مال دیگری رو میخواد از طرف خودش بفروشه، اصلا انشاء البین نمیشه، قصد انشاءش نمیاد. جواب میدیم که اون آقا اول خودش رو مالک فرض میکنه، بعد قصد انشاءش میاد. گفتیم مثل غیبت کردن طلبه ها میمونه که اول فاسقش میکنه و بعد غیبتش میکنه. ها اونجا پس اول یه مالکیتی باید فرض بکنه تا قصد انشاءش بیاد، اون وقت جواب اشکال دومم هم رو همین میچسبوندیم تو تنور دا، که حالا که عنوان مالکیت رو فرض کرد، به ما انه مالکون معامله واقع شده، این به ما انه مالکون میچسبه به خود مالک واقعی. در اونجا اینطور میگفتیم، اما در اینجایی که الان مورد بحث ماست داره از جانب خود مالک واقعی میفروشه، از جانب زید مالی مال زیده و داره از جانب زیدم میفروشه، در این حالت که میخواد بفروشه اصلا لزومی داره که عنوان مالکون رو تصور کنه و قصد مالکون و عنوان مالکون و وصف مالکون رو داشته باشه یا نه به مانعی برخورد نمی کنه تا این عنوان روش اعتبار قائل بشه، بلکه میفروشه از جانب زید. چرا مال از جانب زید میفروشه؟ اصلا توجه هم نداره. اگه خوب توجهش بدی اون وقت میگه، میگه آقا مال مردمه که نمیشه فروخ، مال زید. میگه خب مال زید، زید مالکشه، منم از جانب زید دارم میفروشم. اون وقت تازه یاد مالکیتش میفته، والا در قصد ارتکازیش انشاء البیعش میاد، قصد البیعش هم میاد بدون اینکه یاد عنوان مالکیت داشت بیفته. پس این عنوان در اینجا تو قصد نمیاد تا بگی عنوان مالک رو قصد کرده و عنوان مالک با خودش تطبیق میکنه. این تفاوت اینجا هست که اینجا در عکس مسئله یه مقدار مسئله رو مشکلتر میکنه، بنابراین وابسته به این میشه فتعمل که آیا واقعا در این موارد هم رو عنوان مالکون معامله میکنه تا بتونه با خودش تطبیق بکنه یا نه رو عنوان مالکون نیست. مسلم هست؟ شما یقین داری؟ بسیار خوب، یقینش بر شما حجته دیگه، یقین خودت درسته دیگه، بعضی نداری؟ بله؟ اینو سابقا مطرح کردی که آیا این ردون، این تصرف ردون لون بی یا نه رد اون بی نیست، اون تصرفی رد واقع میشه که منافی باشه با اون عقد، اما اگر فرض کنیم این عقد هنوزم میتونه واقع بشه با این تصرف، میتونه تصحیح بشه، منافی نیست با اون عقد، نه رد او حساب نمیشه. ولو باع لثالث معتقدا لتملکه او بانیا علیه عدوانا، از زمینه این مسئله که الان مطرح شد با اون مسئله سابق یه مسئله دیگر در میاد و اون این که من فضولتن معامله میکنم، مالکم زید، اما فضولتن وقتی معامله میکنم نه از جانب خودم که پول تو جیب خودم بره، نه از جانب خود زید، میام میگم این کتاب را، این قالی رو از جانب امر میفروشم به تو. امر چی کار از اینجا؟ هیچ کاره، زید مالک واقعیشه، منم بایع اون و عاقد، ولی از جانب امر. به چه مناسبت از جانب امر میفروشی؟ دو احتمال، یه احتمال این که خیال میکنم امر مالکشه، اشتباه کردم، واقعا زید مالکه، من اشتباها خیال کردم امر مالکی. یه احتمال دیگه اینه که نه، بنا گذاشتم یک مالکیت اعتباری برای امر فرض کردم، نه بی خود زید اینقدر مال و اموال داره، این مال و اموال باید تقسیم بشه، بشه مال امر، بک مال خالد، بینی تو اینا، این زمین ها مال ایناست، از جانب اینا هم میفروشم. یه همچین بنایی گذاشتم بر تملک اینا و اون وقت از جانب اینا فروختم، حالا بعد من خودم شدم مالک، تصادفاً وقتی رفتم سراغ مالک، مالک همشو داد به خود من، آیا من میتونم اون بیعی رو که فضولتن از جانب امر انجام دادم اجازه بدم؟ این میشه یا نمیشه؟ اینجا ممکنه بگیم وصف مالکیت رو قصد کرده، به ما انه مالکون رو قصد کرده، نه واقع مالکیت رو روی وصف قصد کرده، پس برابر خودش درست میشه. ولو باع لثالث معتقدا لتملکه او بانیا علیه عدوانا،
خیال میکرد که اون سالس مالکه، یا نه بنای بر مالکیت اون سالس گذاشت عدوانن. فان اجاز المالک فلا کلام فی الصحه. باز اگر خود مالک اولی بیاد اجازه بده که از طرف مالک واقع میشه، اون که بحثی نیست در صحتش، همون بیع فضولی معروفه. بناء علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، چون لازم نبود که قصد البیع از جانب مالک بشه، از جانب غیر مالک هم که قصد شده باشه، چه خود فضول چه غیر فضول قصد شده باشه، از جانب مالک واقع میشه. ولی و این ملکه الثالث و اجازه او ملکه البای فعجازه، من خود عاقد مالک شدم بخوام اجازه بدم، یا اون سالس مالک شد بخواد اجازه بده، فظاهر انه داخل فی المسئله السابقه من باع شیئا ثم ملکه، در اونجا داخله. اگر بیع رو به صورت قطعی انجام داده باشه باطلون، اگر غیر قطعی انجام داده باشه و مترقبا للاجازه اشکالی نداره. اینا همه تا به حال. برگشتیم به چند صفحه قبل، بله 4 صفحه قبل، صفحه 137. در اونجا گفتیم اما المسئله الاولى و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه ثم اشترى من المالک و اجاز. این یه فرق. تا حالا همه بحثمون در اینجا بود و ما لو باع وشترا ولم یجز. مسئله بعد دومش اونجاییست که از جانب خودش بفروشه، بعدم بره بخره، حالا که خرید اوورد پشیمون بشه، نخواسته باشه اجازه بده، نخواسته باشه. آیا در اینجا که نمیخواد اجازه بده چطوره؟ میتونی بگیم آقا حالا که خودت شدی مالک اصلا نیازی به اجازه نداره؟ آقا دیروز میفرموده مال خودش شد، خودشم فروخته بود، غلط میکنه دیگه، نارو بزنه منکر بشه، دیگه نیاز به اجازه نداره، چه بخواد اجازه بده چه نده، باید این معامله صحیح باشه. ببینیم نیاز به اجازه داره یا نداره، بگیم نیاز به اجازه نداره اصلا، چه کنی؟ البته اگر در اصل مسئله گذشته طبق روایات گفتیم اصلا این معامله باطله، نوبت به اجازه نمیرسه، معامله کردن غیر مترقب للاجازه، معامله قطعی قطعی که اصلا باطلون، صحبت این که اگه اجازهشم میداد میگفتی باطلون، اجازهشم نده به طریق اولا باطلون، این که بحث دیگه در نداره که. ولی این بحث در چه صورت مطرح میشه؟ در اون صوری که مترقبن فروخت و شیخ خودش به صحت کرد معل اجازهش رو، یا نه کسی اصولا به این روایات عمل نکرد، به توجیهات قبلی و اولی روایات پابند شد و گفت دلیل بر بطلان نمیشه این روایات و میگیم صحیح هست لو اجاز. حالا پاش میخواییم بحث کنیم که آیا نیاز به این اجازه داره یا نداره. میخواییم ایشون اول به زهره طرح میکنه، بعد یه فروعی داره که انشالله فردا طرحش میکنه.